در صبحانه با خبر امروز.
Hospitals across the country are low on protective equipment. We are allotted one mask per day to conserve.
فشار مضاعف بحران کرونا بر کادر بهداشت و درمان جهان. صدها پزشک و پرستار در اثر ابتلا به کووید 19 یا عوارض جانبی آن جان باختند. بیماری‌های ناشناخته جدید یا عوارض ناشی از تعویق واکسیناسیون، خطراتی که در عصر کرونا در کمین کودکانند.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
تلاش مضاعف آمریکا برای پابرجا ماندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران. دیپلمات‌ها می‌گویند واشنگتن در فاصله کمتر از 6 ماه کار سختی در پیش دارد. و درگیری تازه دولت و قوه قضاییه بر سر گزارش دیوان محاسبات. روحانی می‌گوید ادعای گم شدن 5 میلیارد دلار غلط است. رئیسی می‌گوید این گونه نیست. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بحران اپیدمی کرونا همه بخش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار داده و به همه اصناف در گوشه و کنار جهان فشار آورده. اما یک گروه بیشتر از سایر اقشار جامعه تحت فشار و در معرض خطرند. کادر درمانی که به معنای واقعی کلمه در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. گذشته از فشار طاقت فرسای جسمی و روحی ناشی از شیفت‌های طولانی کار و تلاش برای غلبه بر ویروسی که هنوز درمان قطعی و مشخصی هم ندارد، پزشکان، پرستاران و سایر اعضای جامعه پزشکی و پیراپزشکی مستقیماً و به شکل مداوم در معرض این دشمن نامرئی قرار دارند. بنابر تازه ترین گزارش ها از ایران تاکنون بیش از 100 تن از اعضای کادر پزشکی و پرستاری به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست داده اند و صدها نفر دیگر هم همچنان با این بیماری دست به گریبانند. از سایر کشورها هم آمار و اخباری کم و بیش مشابه به گوش می رسد. در گذشته پزشک چینی که برای اولین بار متوجه عوارض ناشی از این ویروس شده بود، یکی از اولین شوک های وارده به جامعه بین المللی پزشکی بود و خودکشی مدیر بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های نیویورک زیر فشار جسمی و روانی ناشی از این اپیدمی هم یکی از تازه‌ترین موارد. همه اینها در حالی است که آمار مبتلایان به کووید 19 در سراسر دنیا از 3,100,000 تن فراتر رفته و با وجود کاسته شدن تدریجی از تدابیر سختگیرانه، به نظر جهان هنوز تا پشت سر گذاشتن اوج شیوع بیماری فاصله دارد. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
ویدیوهای از رقص کادر درمانی در بیمارستان‌های ایران که جهانی شد. رقص برای حفظ روحیه در مبارزه با کرونا. اما این یک طرف سکه است. روی دیگر سکه وداع کادر درمانی با پزشکان و پرستاران است که در جریان رسیدگی به بیماران خود مبتلا به کرونا شده و جانشان را از دست دادند. شورای مدیران گروه‌های پزشکی از مرگ 129 تن از کادر پزشکی در ایران در اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر می‌دهد. کادری که برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران این روزها حتی از دیدار با خانواده خود محرومند. همچون این پرستار که نتوانست تولد فرزند خود را ببیند.
حالا من می‌خوام بچه‌ت رو بهشون بدم.
عزیزم سلنا. سلنا چرا خوابیدی بابا؟
کمبود
و مسئله کمبود امکانات برای پیشگیری از ابتلا از دیگر معضلات پرستاران در ایران.
وقتی که پرسنل جانشون رو کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باش. متاسفانه امکانات خیلی ضعیفه. لباسی که من پوشیدم این اصلا مناسب نیست. من نباید اول صبح میام هرس و جوش لباس رو داشته باشم.
این وضعیت تنها ویژه ایران نیست. شیوع ناگهانی و پیشبینی نشده ویروس کرونا در جهان کادرهای درمانی را دچار بحران کرد. نخستین قربانیش هم دکتر لی وون لیانگ بود، پزشک چینی که نخستین بار بیماری کووید 19 را کشف کرد و خود در اثر ابتلا به آن درگذشت. در آمریکا نیز در برخی مناطق اعتراض‌های از سوی کادر درمانی به نبود امکانات کافی برگزار شد. اینجا هم پزشکان و پرستاران در شرایط سختی به سر می‌برند و از دیدن خانواده خود محرومند. همچون این پزشک که اوقات استراحت خود را در کاروانی روبروی منزلش سپری می‌کند.
می‌بینم که مردم می‌میرند و این احتمال رو می‌دهی که خودت ممکنه یه روز یکی از اونا باشی. این یک بخشه و بخش دیگه دشواری دوری از خانواده است. میدونی که نباید به اونها نزدیک بشی. امیدوارم هرچه سریعتر این وضعیت تموم بشه.
یا اینجا در روسیه همچون دیگر مناطق جهان، استفاده طولانی مدت از لوازم پزشکی زخمهایش را بر صورت کادر درمانی گذاشته و بنابر گزارش ها آمار قربانیان در میان آنها نیز بالاست.
سخت‌ترین چیز جنگ با دشمن نامرئیه، یعنی ویروس. اول فکر میکنیم خطری تهدید نمیکنه، اما وقتی نسبت پزشکان مبتلا رو میبینیم، به نظر من ماجرا یک فاجعه است.
در بریتانیا برخی دانشجویان داوطلب اقدام به ساخت تجهیزات پیشگیری برای کادر پزشکی کردند که پیش از استفاده از لحاظ کیفیت آزمایش میشود. اما آمار بالای مبتلایان به کووید 19 باعث شده شمار زیادی از بیمارستان‌ها درگیر بیماران شوند. مثلا اینجا در مکزیک که این وضعیت اعتراض‌های هم در پی داشت.
اعلام شد که بیمارستان ما بیماران کرونایی رو نمیپذیره. اما عملا اینطوری نیست. بعضی از بیماران مبتلا به کرونا جونشون رو توی بیمارستان از دست دادن.
و حال که بیماری مرزهای آفریقا را در نوردیده، نخستین نگرانی کادر پزشکی کمبود تجهیزات حفاظتی است. شیوع ویروس کرونا در جهان کمبود شدید کادر درمانی به ویژه در تعداد پرستار را نمایان کرد. مشکلی که سنگینی بار را بر دوش کادر درمانی موجود چند برابر کرده.
جهان با کمبود 5,900,000 پرستار روبروست، به ویژه در آفریقا، جنوب شرق آسیا، شرق دریای مدیترانه و برخی بخش‌های آمریکای لاتین.
و این وضعیت باعث شده در کشورهای مختلف جهان برنامه‌هایی برای تشکر از کادر درمانی برگزار شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همراه هستیم با دکتر آلان توفیقی، تحلیلگر و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج. آقای توفیقی، مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا در ایران اعلام کرده که تاکنون بیش از 100 تن از کادر پزشکی و پرستاری در مقابله با کرونا جان خودشون رو از دست دادن. در مقایسه با سایر کشورها این آمار رو چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه باید گفت که کادر پرستاری و پزشکی جزو گروه‌هایی هستند که به دلیل اینکه در تماس و خط اول مبارزه با کرونا هستند، در همه جای دنیا از آمار ابتلا و همینطور مرگ و میر بالاتری برخوردار بودند. میدونید شما که بعد از گروه‌های پر ریسکی مثل افراد سالمند و همینطور کسانی که بیماری‌های زمینه ای دارن، پرستاران و پزشکان از ریسک و احتمال ابتلای بالاتری برخوردار هستن. البته همونطور که عرض کردم، این فقط مختص به ایران نیست، در همه جای دنیا این گروه تلفات زیادی داشتن. اما متاسفانه میشه گفت که در ایران یک مشکلات زمینه ای از قبل هم وجود داشته، مثل کمبود کادر پرستاری. شما میدونید بر اساس برخی از گزارش ها ایران چیزی حدود 290,000 پرستار کمبود داره. خود سازمان نظام پرستاری استاندارد تعداد پرستار به ازای هر تخت رو 2.5 پرستار برای ایران اعلام کرده، در حالی که ما الان شاهد هستیم که 1.5 پرستار به ازای هر تخت وجود داره. خود همین کمبود زمینه‌ایه تعداد پرستار باعث میشه که این گروه از خستگی و استرس بالاتری برخوردار بشن، که البته این موضوع بارها مورد اعتراض نظام صنفی پرستاری بوده. در این حال روزهای اول یک مقداری در زمینه یک کمبود ماسک و وسایل دیگه حفاظتی کمبودهایی وجود داشت که اینها خب ریسک و متاسفانه میشه گفت که ابتلای گروه پرستاری رو بالا برد، و همینطور که شما هم در گزارش گفتید حدود 100 نفر از این عزیزان جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن.
آقای توفیقی، طبق آمار رسمی اعلام شده از جمهوری اسلامی روز گذشته 1112 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده. روز دوشنبه تعداد مبتلایان جدید 911 تن بود و برای نخستین بار در طول 36 روز گذشته آمار مبتلایان جدید در طول یک روز به کمتر از 1000 نفر رسید. اما آمار روز گذشته دوباره روال سابق بازگشته. اگر ما آمار رسمی رو مبنا قرار بدیم، چون به هر حال شبهاتی وجود داره در مورد صحت این آمار، ما شاهد روند افزایشی هستیم مجدداً؟
بله، ببینید، بجز آمار، هشدارهایی که خود مسئولین بهداشتی، البته نه مسئولین سیاسی مثل آقای رئیس جمهور که خیلی اصرار داره سریعا همه چیز رو عادی جلوه بده، تا بلکه مثلا بگه ما در حال این هستیم که کرونا رو نسبت به تمام دنیا بهتر مدیریت میکنیم. کسانی که در بخش کارشناسی بهداشت و درمان هستن همچنان دارن هشدار میدن که بیماری دارای یک روند صعودی است و افزایش تعداد بیماران و متاسفانه افرادی که دچار فوت میشن در اثر این بیماری همچنان یک روند صعودی داره، و دلیلش هم کاملا مشخصه، چون این بیماری هنوز دارو و واکسن نداره. اگر اون تنها راه پیشگیریش که بحث فاصله گذاری اجتماعی هستش، اون روند اگر دچار اختلال بشه، چون چرخه تولید مثل ویروس و انتقال مجدداً به شرایط اولیه میتونه برگرده، خب طبیعتاً میتونه در یک فرایند سینوسی رفت و آمد ما شاهد موجهای جدید کرونا مثل موج دوم و یا حتی بعداً سوم باشیم. این نگرانی همچنان وجود داره که متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی هم چندان به اون توجهی ندارن.
بله، بسیار سپاسگزارم الان توفیقی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. گفته مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، اگرچه احتمال ابتلای کودکان به کووید 19 کمتر است، اما آنها به دلیل واکسینه نشدن در برابر دیگر بیماری ها با خطرات زیادی روبرو شدند، به خصوص کودکانی که طی ماه‌های اخیر به دلیل خانه نشین شدن فرصت و امکان دریافت واکسن ها را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی مشخصا در مورد افزایش احتمالی فلج اطفال، سرخک، وبا، تب زرد و مننژیت هشدار داده. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
این کودکان اسپانیایی پس از 6 هفته خانه نشینی اجباری بار دیگر در خیابان‌های شهر مادرید مشغول جست و خیزند. دولت اسپانیا در چارچوب کاهش محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا تنها به کودکان زیر 14 سال اجازه داده به مدت 1 ساعت در روز از خانه‌ها خارج شوند. کودکان بالای 14 سال و نوجوانان که احتمال ابتلا به این ویروس در آنها بیشتر گزارش شده فعلا باید همچنان در خانه بمانند.
بچه ها خیلی ذوق زده و خوشحالند که بالاخره بعد از 45 روز میتونن دوباره برن بیرون.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که تاکنون منتشر شده، احتمال ابتلای کودکان و نوجوانان به شکل حاد بیماری کووید 19 کمتر است. احتمال درگذشت کودکان به دلیل ابتلا به این بیماری هم بسیار اندک گزارش شده. اما سازمان جهانی بهداشت در مورد آثار جانبی شیوع ویروس کرونا بر کودکان، به خصوص کودکانی که در ماه‌های اخیر خانه نشین شدند، هشدار داده.
کودکان ممکن است با خطرات کمتری از شیوع کووید 19 روبرو باشند، اما به دلیل واکسینه نشدن در برابر دیگر بیماری‌ها با خطرات زیادی روبرو هستند.
سازمان جهانی بهداشت از کمبود واکسن در دست کم 21 کشور جهان خبر داده و میگوید این کمبودها ناشی از محدودیت‌های مرزی و مسافرتی برای حمل و نقل داروست. در ایران هم درباره بی‌توجهی به واکسیناسیون کودکان در این دوران هشدار داده شده. محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در ایران، در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی نسبت به احتمال همه‌گیری بیماری‌های واگیردار دیگری همچون فلج اطفال و سرخک در کنار همه‌گیری کرونا هشدار داده. علاوه بر این در روزهای اخیر گزارش‌هایی از ابتلای کودکان به بیماری‌های نادر با عوارض مرتبط با ویروس کرونا در بریتانیا و ایتالیا منتشر شده. پزشکان خدمات بهداشتی همگانی بریتانیا اخیراً هشداری را دریافت کردند که بر اساس آن بخش‌های مراقبت ویژه در شماری از بیمارستان‌های این کشور از ابتلای کودکان به بیماری‌هایی با علائم غیرمعمول خبر دادند. تعدادی از رسانه‌ها از جمله گاردین می‌گویند این عوارض عمدتاً شبیه سندروم کاوازاکی هستند که به عروق و شریان‌ها آسیب می‌زند.
این یک بیماری جدیده که فکر میکنیم ممکنه از ویروس کرونا ناشی شده باشه. ما 100% مطمئن نیستیم چون آزمایش ویروس کرونا تعدادی از این افراد تاکنون مثبت نبوده. اما به هر حال ما رو نگران کرده. این رو هم باید اضافه کنم که فعلا تعداد بچه‌هایی که به این بیماری دچار شدن کمه.
از دیگر پیامدهای جانبی شیوع ویروس کرونا بر کودکان به خصوص در کشورهای فقیر یا در حال توسعه گرسنگی و قحطی است. غذا در این مدرسه مذهبی در نیجریه تاکنون از سوی مردم تهیه میشد و حالا امکان رساندن غذا به این دانش آموزان تقریبا غیر ممکن شده است.
ما در شرایط سختی هستیم. این کودکان غذایی برای خوردن ندارند چون راه‌ها بسته است و ما هم اجازه خروج نداریم.
تعطیلی مدارس در شماری از کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط را بیش از گذشته برای کودکان سخت کرده. برای این کودکان مدرسه تنها محلی برای آموزش نیست، بلکه مکانی است که می‌توانند تنها وعده غذایی روزانه خود را دریافت کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما از همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا مشخص بود که افراد سالمند بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به این ویروس و مشکلات ناشی از آن هستند. موضوعی که خیلی ها را به فکر یافتن راه چاره انداخت. از جمله در هنگ کنگ که یک ربات برای حفاظت از سالمندان در مقابل ویروس کرونا فعال شده. بد نیست ببینیم این ربات دقیقاً چه می‌کند.
این ربات در هنگ کنگ به ساکنان این خانه سالمندان کمک می‌کند تا بدون نگرانی از آلودگی به ویروس کرونا با عزیزانشان در تماس باشند.
به خاطر اپیدمی اخیر از اوایل سال نو چینی، ما خانواده‌ها را از ملاقات با سالمندان این مرکز منع کردیم. ساکنان اینجا به خاطر همین دچار افسردگی شدند. اما حالا با کمک این ربات میتونن با خانواده‌هاشون ارتباط ویدیویی برقرار کنن و اونا رو رو در رو ولی بدون حضور فیزیکی ببینن.
شیوع ویروس کووید 19 در هنگ کنگ مانند خیلی از کشورهای دیگر موجب اختلال در زندگی روزمره افراد شده. با توجه به اینکه سالمندان شمار بالایی از قربانیان این ویروس را تشکیل می‌دهند، بهتر است کمتر با نزدیکان خود ارتباط حضوری داشته باشند. در ورودی این مرکز نوشته شده به خاطر شیوع ویروس کرونا ملاقات‌های غیر ضروری ممنوع است. تماس ویدیویی اما ممکن است. این ربات که تمی نام دارد را شرکت اسرائیلی ساخته و از اواخر ماه ژانویه میلادی در این مؤسسه فعال شده.
این رباتی که به اینجا آوردن به من اجازه میده تا با مادرم رو در رو صحبت کنم و ببینم وضعش چطوره. بعضی اوقات مثلا میبینم که دندون مصنوعیش رو یادش رفته و میتونم همون لحظه به پرستارا بگم. خیالم راحت میشه چون میتونم ببینمش و حواسم به روحی و وضعیتش باشه. وقتی رو در رو همدیگر رو میبینید خیلی آسان‌تر از تماس تلفنیه.
از دیگر کارایی های این دستگاه، سنجش دمای بدن سالمندان، حمل اجسام کوچک، حرکت در فضای مرکز و ارائه اطلاعات و خدمات اینترنتی به سالمندان است. این ربات همچنین در یادآوری امور روزانه مانند شستن دست‌ها و نرمش به ساکنین کمک می‌کند. دولت هنگ کنگ برای مقابله با ویروس مراکز اینچنینی را برای قرنطینه و نگهداری افراد در خطر راه اندازی کرده است.
درباره تأثیرات و پیامدهای اقتصادی و سیاسی بحران کرونا بسیار نوشته و گفتند، اما این بحران و پیامدهای چون قرنطینه جمعی بر فرهنگ جامعه هم تأثیراتی بر جای خواهد گذاشت. همراه بشیم با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان برای گفتگو. آقای سرکوهی، این قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی چه تغییراتی رو در جوامع به همراه خواهد داشت؟
خب هنوز خیلی زود است که ما درباره تأثیرات فرهنگی این بحران کرونا و عوارضی که شما بهش اشاره کردین بر جامعه چه تأثیری دارن صحبت بکنیم، چون اقتصاد خب مشخص است، اقتصاد دنیا به هم پیوسته است و خیلی هم زود به سراغ تأثیرات خودش نشون میده، بیکاری و چه و چه. در زمینه سیاسی هم بر تصمیماتی گرفته شده در اروپا مورد بحث است که تا چقدر آزادی های بشری منطبق هست یا نه، و تا چقدر دولت میتونه به اصطلاح در امور مردم، در امور زندگی داخلی مردم دخالت بکنه. اما در زمینه فرهنگ باید سر بود، چون فرهنگ اصولا خیلی به تدریج و کند تغییر پیدا میکنه. ما حتی در نشست اخیر مجازی وزرای فرهنگ کشورهای عضو یونسکو که نشست تشکیل داده بودند و درباره تاثیرات فرهنگ، تاثیرات بحران کرونا بر فرهنگ صحبت میکردن، هم از سخنرانی ها دیدیم که هنوز چیز خیلی زیادی رو نمیتونن بگن. اما در این حال با توجه بکنیم که تاثیرات فرهنگی این بحران از قرنطینه، فاصله گذاری، دیستن با مرگ و غیره بر جوامع یکسان نخواهد بود. بستگی داره که چقدر این اونا رعایت میکنن، چه اقدامات اونجا صورت گرفته، و در این حال بستگی داره که این بحران چقدر طول بکشه، چه موقعی واکسن و دارو برای این کشف بشه. اما دو نکته اساسی وجود داره در این که در روانشناسی و فرهنگ تاثیر بسیار زیادی میذاره. یکی این که همه نگرانن که بیمار بشن. این یک پدیده است که خب بیماری‌ها همیشه وجود دارن، اما این بیماری در نتیجه ویروس کرونا چیزی است که همه منتظریم یا همه نگرانیم که مبادا به اون دوچار بشیم. این نگرانی عمومی به تاثیرات عمیقی بر فرهنگ و روانشناسی خواهد گذاشت. دومی که سایه مرگ بر سر جامعه گسترده شده، یعنی در واقع هر روز خبر این که چه تعداد درگذشتن منتشر میشه و همه خودشون رو در خطر مرگ میبینن. این دو تا مؤلفه تأثیر بسیار زیادی داره. از طرف دیگه ما میبینیم که خب علم جایگاه بسیار مهمی ناگهان در جواب پیدا کرده، و خرافه و نمیدونم تئوری توطئه و دیگر چیزهای غیر علمی ضعیف شدن و توجه عمومی به علم جلب شده، و این میتونه خیلی کمک بکنه برای تحول بیشتر فرهنگ جامعه. اما در زمینه هنر و ادبیات، هنر باید گفتش که خب آثار هنری در جمع هست، سینما، تئاتر، نمایشگاه و غیره، و این به اصطلاح تعطیل شدن این جمع ها هنر رو با رکود مواجه میکنه و در این حال نهادهای فرهنگی رو تضعیف میکنه، هنرمندان رو بیکار میکنه. و از اون طرف هم میشه گفتش که شاید خود این بحران زمینه ساز خلق آثار هنری در آینده بشه. البته میدونیم که اثر هنری بلافاصله خلق نمیشه، مدت ها زمان میبره تا هنرمند اون رو درونی کنه و اثر خودش رو خلق بکنه. در این حال ما میبینیم در جوامع الان ارتباطات مجازی بیشتر شده، ارکستر های مجازی، نمیدونم نمایش های مجازی و غیره، و این میتونه یکی به اصطلاح در این زمینه دیجیتالیزیشن، دیجیتال کردن آینده که در هر حال هست، تاثیر بسیار زیادی داشته باشه.
آقای سرکوهی، خیلی کوتاه اشاره میکنین که چه تأثیرات فرهنگی در ایران گذاشته شده به ویروس کرونا.
خب ایران یه وضعیتش با جواب اروپایی متفاوت هست. در ایران فرهنگ تعطیل شده، البته یعنی در واقع اون جایگزین هایی که در جواب اروپایی الان وجود داره وجود نداره. نمایشگاه بیرون کتاب هم تعطیل شده، تیراژ کتاب هم اومده پایین برخلاف همه دنیا. و اما اینکه خرافه های دینی تضعیف میشوند در ایران حتما وجود خواهد داشت. حالا باید دید که تأثیراتش رو، و اینکه جامعه از نظر به اصطلاح دوچار بحران ارزشی میشه، بی‌اعتمادی به دولت، و در این حال بسیاری از ارزش‌های حکومت تبلیغ می‌کرد در ذهنیت مردم تضعیف خواهد شد. بله. اما اون تعطیلی‌ها، بیکاری‌ها و به اصطلاح اینا هم در جامعه ایرانی می‌بینیم، و اینکه حالا چه تأثیرات فرهنگی خواهد گذاشت این به اصطلاح تضعیف خرافه و توجه به علم و بعداً در این حال بحران روانی رو باید به تدریج دربارش در آینده بحث کنیم.
ممنون آقای سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما متشکرم.
در پی افزایش تلاش‌های دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، خبرگزاری رویترز از دیپلمات‌ها در شورای امنیت سازمان ملل نقل کرده که واشنگتن راه بسیار سختی در پیش خواهد داشت. پیشتر گزارش شده بود که وزیر خارجه ایالات متحده در حال تدوین اسنادی است که بر اساس آن برای تمدید یا حتی افزایش تحریم‌های تسلیحاتی ایران به شورای امنیت فشار وارد کند. برخی گزارش‌ها از تصمیم واشنگتن برای رجوع به برجام با هدف دستیابی به اهرم فشار بر شورای امنیت حکایت دارند. بیشتر در این مورد هم صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
این امضا را هر کسی نشناسد مردم ایران می‌شناسند. امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا زیر فرمانی که اردیبهشت 97 صادر کرد، فرمان خروج از برجام یا آنچه که امروز بحث برانگیز شده و دولت مردان آمریکا میگویند تنها دستور توقف همکاری با برجام بوده است. ماجرا از شلیک این موشک به فضا بالا گرفت. قرار دادن ماهواره نور سپاه پاسداران در مدار زمین که با واکنش تند مقام‌های آمریکا روبرو شد.
تا جایی که به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مربوط است، فکر میکنم همه کشورها موظفند به سازمان ملل مراجعه کنند و ببینند آیا پرتاب این موشک با آن قطعنامه شورای امنیت سازگار بوده است. به نظر من که کمترین سازگاری ندارد. به نظرم ایران باید درباره این اقدام مسئول شناخته شود. این پرتاب را یک نهاد نظامی انجام داده که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد.
کمی بعد آقای پومپو گفت طرحی را آماده کرده که به شورای امنیت ببرد و جلوی رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران را که کمتر از 6 ماه دیگر به پایان می‌رسد بگیرد. بنابر ضمیمه قطعنامه 2231 شورای امنیت که در نتیجه توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 علاوه 1 صادر شد، تحریم‌های تسلیحاتی ایران 5 سال بعد از اجرای برجام ملغا می‌شوند. موضوعی که دولت فعلی آمریکا همواره مخالفش بوده و رئیس جمهوری ایران بارها با آن مانور داده.
سال‌هاست خرید سلاح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع است. یعنی ما نمی‌تونیم از یک کشوری اسلحه بخریم. خرید سلاح کشور دیگرم بخواد از ایران انجام بده بازم ممنوعه، یعنی ما نمیتونیم سلاح بفروشیم. طبق این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد.
یکی از این تسلیحات موشک‌های ضد هوایی S-300 است که معامله آن بین ایران و روسیه سالها معلق مانده بود. کارشناسان می‌گویند تلاش تازه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت احتمالاً با مخالفت و وتوی روسیه و چین روبرو می‌شود. آمریکا اما راه دومی هم در دست دارد. از آن به عنوان بازگشت آمریکا به برجام نام بردن. بازگشت به برجام برای فعال کردن مکانیسم ماشه یا به اصطلاح ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت، آن هم به علت 5 گامی که ایران در دور شدن از تعهدات برجامیش برای مقابله به مصر با تحریم‌های آمریکا برداشته است. وزیر خارجه ایران در توییتر خود نوشته:
آمریکا به امید اینکه با فشار حداکثری ایران را به زانو درآورد، گفت که دیگر در برجام مشارکت نمی‌کند. ولی وقتی این سیاست شکست تحقیرآمیزی خورد، حالا می‌خواهد بازیگر برجام باشد.
در این توییت آقای ظریف دو کلمه با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شده: توقف مشارکت آمریکا. موضوعی که دولت آمریکا بر آن پافشاری می‌کند و روزنامه نیویورک تایمز هم به آن اشاره کرد. آنها با اشاره به این سند کاخ سفید میگویند آمریکا هرگز از برجام خارج نشده، بلکه مشارکت با برجام را متوقف کرده، به این معنی که هر زمانی که بخواهد میتواند مشارکت را از سر بگیرد، موضوعی که البته معلوم نیست با استقبال اعضای دیگر برجام روبرو بشود، به خصوص که واشنگتن پس از کنار کشیدن از برجام تحریم‌های زیادی را علیه تهران وضع کرد و دو کشور حتی تا آستانه درگیری نظامی تمام عیار هم پیش رفتند. دوباره به همان امضای معروف آقای ترامپ بازگردیم. بعد از این امضا رئیس جمهوری آمریکا بارها گفت از توافق هسته‌ای که آن را فاجعه بار می‌خواند خارج شده. حالان که ظاهراً از نظر حقوقی تنها همکاری آمریکا با برجام متوقف شده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
و برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، این روزها بحث هست بر سر برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران و یا ادامه اونها. آمریکا اعلام کرده که نگران برداشته شدن این تحریم‌ها است. یک سوالی که مطرحه این که اگر این تحریم‌ها تا 6 ماه دیگه برداشته بشن، ایران چه تسلیحاتی رو میتونه خریداری کنه؟
ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که 5 سال پیش در واقع صادر شد، یک انکسی داره، یک ضمیمه بی داره و بند 5ش میگه که ایران میتونه بعد از 5 سال تانک یا زره خودروهای زره پوش، یک سری از هواپیماهای جنگی، هلیکوپترها، رزمناوها، توپخانه‌های با کالیبر بالا و همینطور یک سری از موشک هایی رو که غیر موشک بالستیک، به خاطر اینکه بالستیک محدودیتش 8 سال است، محدودیت 5 ساله شامل موشک هایی میشه که یا دفاع موشکی میشه که کانونشنال هست، متعارف هست از نظر سازمان ملل. این سلاح ها رو ایران میتونه بعد از 5 سال بخره. نگرانی آمریکا هم اون چیزی که ابراز کرده این هست که این سلاح ها در صورتی که ایران بخره، هم قدرتش در منطقه برای کمک به اقمارش، گروه های مورد حمایتش که آمریکا اونها رو تروریستی میدونه، بالاتر میره، هم دستش در خلیج فارس بالاتر میره، هم به یک مسابقه تسلیحاتی از قول آمریکایی ها در منطقه دامن میزنه که خب روزها هم از اون طرف میگن که این نمیشه که به عربستان بشود سلاح فروخت، برای مثال به ایران نشود و جلوی مسابقه تسلیحاتی رو فقط میشه از طریق یک عهدنامه منطقه‌ای گرفت که کشورهای مثل ایران، عربستان و امارات هم جزوش باشه.
خب اگر گزارش نیویورک تایمز درباره طرح مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای آغاز مکانیسم حل اختلاف برجام صحیح باشه، آیا آمریکا میتونه هنوز قانوناً خودش رو عضو برجام بدونه؟
در روزهای اخیر از زمانی که گزارش نیویورک تایمز منتشر شد تا الان، اونهایی که طرفدار این گفته‌های در واقع دولت ترامپ هستند میگن که در نص قطعنامه 2231 یا حتی متن برجام جایی نیامده که اگر برای مثال یکی از گروه‌ها بیاید بیرون دیگه پارتیسیپنت نیست و نمیتونه مکانیزم معاشره رو یا اون مکانیزم حل اختلاف برجام رو شروع بکنه. اینها به نص یا متن میدن. و در مقابل اونهایی که مخالفند میگن که از نظر حقوقی امکان نداره که یک عضو یک گروهی یا یک قرارداد یک معاهده بین المللی باشید، بیرون برید و هنوز هم بتوانید از این مزایاش استفاده کنید. از طرف دیگر دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی، که بارها آقای روحانی مثلا گفته بود که ما حاضریم مذاکره کنیم به شرطی که آمریکا برگردد به برجام و تحریم ها رو بردارد، حالا همین هم برای ایران خطرناک است، به خاطر اینکه اگه آمریکا برگرده به برجام بگه بله من میام تحریم ها رو برمی‌دارم برای مدتی و بعد میدونیم که نیتش این است که این مکانیزم حل اختلاف رو شروع بکنه و کل برجام رو از هم بپاشه، پس بنابراین برای دولت جمهوری اسلامی هم قابل قبول احتمالاً نخواهد بود که آمریکا به این شکل برگرده به برجام و تضمینی هم نده. من در مجموع فهم می‌کنم آمریکا برای متقاعد کردن طرف‌های دیگر برجام، برای اینکه بگه من هنوز هم عضو هستم و میتونم از مکانیزم حل اختلاف استفاده بکنم، مشکل زیادی داره، مگر اینکه برود از کانال شورای امنیت سازمان ملل متحد، اونجا سعی بکنه قطعنامه ای صادر بکنه که جلوی در واقع رفع تحریم های تسلیحاتی ایران رو بگیره.
خب با توجه به شرایط پیش رو، چقدر احتمال داره که سایر طرف های برجام، یعنی کشورهای اروپایی، چین و روسیه، با خواست آمریکا برای لغو نشدن تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت از اونها حمایت بکنند؟
ببینید، اگر آمریکا این رو ببره به شورای امنیت، دو تا مسئله هست. یکی این که باید تمام اعضای، یعنی اکثریت اعضای شورای امنیت، رأی بدن به این که تحریم ها ادامه پیدا بکنه و ایران کماکان تحریم تسلیحاتی بمونه. و نکته دومش این است که اعضای دائم شورای امنیت، یعنی اعضای دارای حق وتو که همونطور که اشاره کردید چین و روسیه هم عضوشون هستند، اونها رأی منفی ندن. این احتمالش الان بسیار کمه، به خاطر اینکه برای مثال روسیه یکی از طرف هایی است که منتظر است بخواهد این تحریم ها برداشته بشود تا اسلحه بفروشه به ایران. پیشتر در زمانی که تحریم ها بود موشک های S-300 رو علارغم مخالفت آمریکا، به رغم مخالفت بعضی از کشورهای اروپایی، فروخت به ایران و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بنابراین میدونه که در چنین شرایطی که ایران نمیتونه از آمریکا طبیعتاً جنگ افزار بخره، احتمالاً کشورهای اروپایی بهش نمیفروشن، بهترین فرصت است برای روسیه تا بتونه هواپیمای جنگی بفروشه، بتونه سیستم‌های ضد موشکی بفروشه و ذیل همون قطعنامه 2231 تمام این خدمات هم آزاد میشن. یعنی کسی که برای مثال یک هواپیما میفروشه، قطعاتش رو میتونه بفروشه، میتونه سرویس‌های آموزشی ارائه بده و این خب فرصت مالی بسیار خوبی هست هم برای روسیه هم برای چین. و از طرف دیگر روسیه میخواد یک اهرم فشار هم با کارت ایران داشته باشه بر روی آمریکا برای رقابت‌های بین‌المللی که الان هست. در مجموع من فکر می‌کنم که بسیار دشوار ما حساب بکنیم چین و روسیه با این مسئله موافقت کنن که تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه، با یک استثناء که ما در طول تاریخ دیدیم که خب قبلا هم چین و روسیه به تحریم‌های ایران رأی دادن، هیچ وقت روسیه یک شریک قابل اتکا برای هیچ کشوری از جمله ایران نبوده. احتمالش بالقوه وجود داره که روسیه هم به این تحریم رأی بده، ولی احتمالش بسیار به نظر من کم هست.
سپاسگزارم کامبیز غفوری که با ما همراه بودید. جدال تازه‌ای بین قوای مختلف ایران هم در سطح سران در گرفته. حدود دو هفته پیش و پس از آنکه رئیس دیوان محاسبات کشور زیر نظر قوای مقننه از گم شدن نزدیک به 5 میلیارد دلار ارز دولتی ویژه واردات خبر داد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این گزارش را از اساس رد کرد. حالا ابراهیم رئیسی رئیس قوای قضاییه و رقیب آقای روحانی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری میگوید گزارشی حاکی از اشتباه دیوان محاسبات دریافت نکرده. همزمان گزارش شده که تعدادی از کارمندان بانک مرکزی هم به دلیل آنچه تخلفات ارزی خوانده شده تحت تعقیب قرار گرفتند. دلیل این همه ناهماهنگی و درگیری در بالاترین سطوح مدیریتی کشور، آن هم در بحبوحه بحران کرونا چیست؟ چطور ممکن است تکلیف مبالغی این چنین سنگین آن هم از منابع کشور تا این حد مخدوش و مبهم باشد؟ بیشتر در این مورد هم صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
خب یه سازمان نظارتی قبل از اینکه گزارش تهیه کنه با مسئولین مربوطه دولتی مگه قهره با اینا؟ این گزارش رو که خود مسئولین دولتی به او دادن.
تنش بین سه قوه به ویژه سران دولت و قوه قضاییه بر سر گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه 97 این روزها بالا گرفته است. در روزهای پایانی فروردین امسال رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد حدود 4 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز دولتی که در سال 97 به صرافی‌ها و وارد کنندگان داده شده بود گم شده و به ازای آن کالایی وارد نشده است.
این نهضت
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه میگوید گزارشی از اشتباه در این محاسبات دریافت نکرده، اما دولت این رقم را نادرست میداند.
گزارشات ارزی ما یه پرونده نداریم، پرونده های متعددی در دادسرای تهران مطرحه، اینا مورد رسیدگی قرار میگیره، در جریان رسیدگی هاش هم همه قرار خواهند گرفت. چون این پرونده هایی نیست که پرونده های محرمانه باشه، القاعده گزارشاتش به نحوی در جامعه منعکس شده، نتایج اینا به نحو درست و قانونمند در جریان اون جامعه و مردم عزیز اون قرار خواهند گرفت.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای اخیر بارها رسانه ها رو متهم به خطا در اعلام این رقم کرده است.
یک گزارش اومده، ما احترام قائل شدیم و قائل هستیم و روی دلسوزی هم گزارش اومده. شیوه بیان طوری بوده برداشت شده که تو ایران اینقدر پول گم شده. اتفاقا برخی از اونایی که زیاد هم سوال میکنن همونا نوشتن که زیاد پول گم شده. این برخی این سایت هایی که نوشتن خارج هم گفتن. بس بر این بود که شیوه به شکلی بشه که این احساس رو وجود نیاره. این ارزی اختصاص داده شده، این ارز توش بود. این همه از ارزی که اختصاص داده شده یه رقمی هم ممکنه احتیاط توش تو استفاده کنن. این اطمینان هستش که از یک سنت این ارز دولت گذشت نخواهد فقط تا یک سنت.
با این حال پیگیری های اخیر قضایی حتی به بازداشت شماری از کارکنان بانک ها در سطوح مختلف به اتهام تخلف ارزی منجر شده است.
در حال حاضر تعداد 25 یا 26 نفر از کارکنان بانک مرکزی در سطوح مختلف از سطح مدیر کل تا کارشناس تا باز تعقیب اینها انجام شده و عنقریب در حال تعقیب آنها در بازپرسی در حال انجام هست. به علاوه تعدادی هم از بانک های عامل که باز انحرافاتی داشتن و در حال متهم به اغزرشه بودن، پرونده اینها با کیفرخواست در دادگاه در حال بررسی است.
در روزهای گذشته ابراهیم رئیسی پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات کشور درباره ادعای گم شدن 5 میلیارد دلار ارز دولتی از دادستانی تهران خواسته بود به این موضوع رسیدگی کند، اما دولت میگوید این رقم را قبول ندارد که در مورد آن هم انجام تخلف باید بررسی شود.
اولا این گزارش اونجوری که اعلام کرد 12/9/98 در واقع تهیه شده، تو همون فاصله 5% رفع تعهد شده، یعنی اون 15% که اشاره کردم میشد 4.8 الان شده 3 میلیارد.
درست.
پس 4.8 نیست.
خب
از این 3 میلیارد هم دلایل این که رفع تعهد نمیشه این نیست که گم شده باشه. دلایلش اینه که یک، اون فروشنده ارز گرفته به خاطر همین مسائل تحریمی نتونسته تامین بکنه. دو، کالا ممکن هنوز تو راه باشه. پس بخشش هم میتونه مال این باشه، بخشش مخاطر گمرک و میزان محاسبات گمرک باشه، همه اینا موثره. پس نمیشه گفت 3 میلیارد دلار دیگه وجود خارجی نداره.
در ادامه تنش بین سران دولت و قوه قضاییه چهارشنبه گذشته، حسن روحانی به طور تلویحی اقدام قوه قضاییه برای پیگیری پرونده پولهای گم شده را به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دور قبل ارتباط داد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در انتخابات ریاست جمهوری دور قبل رقیب حسن روحانی بود.
ما باید یادمون باشه که رقابت انتخاباتی سال 96 سه سال تمام شده. 96 رقابت انتخاباتی بود، الان 99 هستیم ما، بابا سال بعد انتخابات. یادمون بره اون رقابت های انتخاباتی گذشت، مجلس هم که بود که خب انتخاباتش تمام شد دیگه، الان که ما رقابت انتخاباتی نداریم.
در میان این کشمکش ها مردم ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با دو بحرانند، شیوع ویروس کرونا و اوضاع بد اقتصادی از یک سو و بحران بی‌اعتمادی به مسئولان کشور، گوهری که سال هاست از آنجا رخت بربسته است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، ماجرای گزارش دیوان محاسبات ایران در مورد دلارهای گم شده باعث مجادلاتی میان قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی شده. این تناقض در آمار و ارقام ارائه شده از کجا ناشی میشه؟
ببینید، بر اساس اون چیزی که رئیس کل بانک مرکزی ایران گزارش داد، او گفت که اولا این گزارش دیوان محاسبات تا آذر سال 1998 نوشته شده، از اون مقطع تا الان که اردیبهشت هستیم یه بخش از این پولها برگشته. گفت ما میرسیم به عدد 3 میلیارد دلار. گفت از این 3 میلیارد دلار هم چیزی حدود 1.5 میلیارد دلار کسانی هستن که ثبت سفارش کردن، مثلا کالاهای ماشین آلات سفارش دادن، یک سال دیگه قرار وارد ایران بشه، اونا تخلف نکردن. و گفت من سر عدد 1.5 میلیارد دلار توافق دارم و دیوان محاسبات خود میگفت 4.8 میلیارد دلار. منتها تحولاتی که در یکی دو روز اخیر اتفاق افتاده در واقع استدلال های دولت رو ضعیف‌تر میکنه. آقای رئیسی دیروز گفتش که هیچ گزارشی هنوز وجود نداره که نشون بده دیوان محاسبات اشتباه کرده یا حرفش رو پس گرفته. دادستان تهران آقای القاسمی از بازداشت بیش از 25 نفر خبر داده. این برای من، فکر می‌کنم این تناقض رو اگر تا دیروز میتونستیم بگیم بخشش برمیگرده به اختلاف حساب یا نحوه تفاوت در نحوه محاسبه بین دولت و دیوان محاسبات، حالا میتونیم بگیم ناشی از این هستش که دولت سعی میکنه بخشی از گزارش دیوان محاسبات رو پنهان کنه. در واقع هرچی که میگذره واضح‌تر میشه که گزارش دیوان محاسبات از اون چیزی که تصور میشد دقیق‌تر هست. یه همچین عددی حدود 4.8 میلیارد دلار واقعا به نور چشمی ها رسیده و در واقع بخشی از دولت سعی میکنن این عدد رو پنهان کنن یا ضعیف بکنن گزارش رو.
آقای مهدوی آزاد، سال هاست که کارشناسان اقتصاد سیاسی اعلام میکنن که وجود دلار دو نرخی باعث پیدایش فساد اقتصادی و مالی میشه. چرا با این وجود پافشاری میکنن مسئولان جمهوری اسلامی بر وجود دلار دو نرخی؟
ببینید، ما به تفاوت دلار آزاد و دلار دولتی، یکی از منابع بزرگ مالی در فعالیت‌های سیاسی و امنیتی در ایرانه. بذارید براتون چند تا عدد بگم. دلار دولتی یا دلار جهانگیری 4200 تومان هست. دلار آزاد رو الان حداقل 15200 تومان در نظر بگیریم که خیلی بیشتر هست و مبلغ متوسط سال 1397. این 4.8 میلیارد دلاری که دیوان محاسبات میگه یه عده اومدن گرفتن و وارد نکردن، یعنی منطقاً با رفتن اون پول رو فروختن در بازار آزاد میشه بیش از 53,000 میلیارد تومان با تفاوت این. این 53,000 میلیارد تومان برای اینکه بدونید چقدر هست، یعنی با هر ایرانی میتونستن از این پول 650,000 تومان یارانه بدن. این پول یه چیز حدود 210 برابر بودجه کل سازمان محیط زیست ایران در سال 1397 هست. 11 برابر کل بودجه است که دولت آقای روحانی گذاشته برای کمک بلاعوض در ماجرای کرونا. برای میبینید این فقط یک عدد کوچیک، یک رقم کوچیک است، یعنی مربوط به دلار، اونم دلار دو نرخی، اونم در یک سال چنین عدد بزرگی است. این منابع مالی واقعی نیستش که در فعالیت‌های سیاسی، رقابت‌های سیاسی خرج میشه. فقط این نیست که یک عده رانت‌خور بیان بخورن ببرن کانادا، باهاش وبسایت درست میکنن، باهاش فعالیت‌های امنیتی میکنن، رقیب رو از میدان به در میکنن، تشکل‌های شبه مافیایی درست میکنن. میخوام بگم بدبختانه جزئی از ماهیت و بافت سیاسی در ایران شده. الان روسیه هم به همین مشکل دچار هست، برخی از کشورهای عقب مونده دیگه هم مثل ترکمنستان به این مشکلات دچار هستن. چون به این خاطر هست در واقع نظام قادر نیست، حکومت قادر نیست حذف کنه، چون در حقیقت میگن چاقو دست خودش رو نمیبره. اگر بخواد حذف بکنه به این معنی است که منابع مالی بخشی از خود حکومت رو داره قطع میکنه.
آقای مهتبی آزاد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده بود که نظارت باید بر روی همه دستگاه ها باشه، باید عام باشه، نه اینکه بر روی یک دستگاه خاص این نظارت انجام بشه. آیا قوه مجریه در ایران این توانایی رو داره که دیوان محاسبات رو مجبور بکنه به حسابرسی از قوه قضاییه؟
یقیناً چنین توانایی رو نداره. دولت، نه فقط دولت آقای روحانی، قبل از اون دولت آقای احمدی نژاد هم تلاش میکرد، قبل از اون هم دولت خاتمی تلاش میکرد که از برخی از این دستگاه ها مالیات بگیره، هیچگاه قادر نشدن، دیگه چه برسه به نظارت. میدونید که مثلا حداقل در 2 مجلس اخیر یا 3 مجلس اخیر بارها گروه های مختلف تصمیم گرفتن از بخش از این نهادها تحقیق و تفحص بکنن، آقای خامنه‌ای هیچگاه نگذاشت. حتی تحقیق و تفحص از صدا و سیما رو هم آقای خامنه‌ای مخالفت کرد، چه برسه به نهادهای نظامی. این رو اعضای ارشد مجلس خبرگان هم گفتن که شخص خامنه ای مخالف تحقیق و تفحص از نهادهای نظامی است. و اون چیزی که آقای روحانی میگوید که باید به عملکرد بودجه اینها دیوان محاسبات رسیدگی کنه در قالب تفریق بودجه، نهادهاش یا جاهایی مثل سپاه پاسداران یا قوه قضاییه یا نهادهای مذهبی که در واقع خط قرمز شخص رهبر حکومت و هسته سخت قدرت محسوب میشن.
بسیار سپاسگزار مهدی مهتبی آزاد که با ما همراه بودید. خب، شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین که با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد، انتقادهای شدیدی را علیه محمد جواد ظریف وزیر خارجه و همینطور امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مطرح کردند. همکارم هومن عسکری که این موضوع رو دنبال کرده از طریق اسکایپ همراه با ماست. هومن، چه گفتند کاربران؟ ماجرا چه بوده؟
مهدی خواسته ای که به نظر میرسه حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش رو در پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین با موشک نیروی هوافضای سپاه پاسداران از دست داد، این خواسته رو مطرح کرده، این موجی رو ایجاد کرده که شمار دیگری از خانواده های قربانیان این پرواز و شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی به اون پیوستند. هشتگی رو ایجاد کردن تحت عنوان دادخواهی و در اون تحت اون هشتگ دارن خواسته هاشون رو مطرح میکنن. این توضیح رو بدم که ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین در 18 دی ماه 1398 اتفاق افتاد. 3 روز مخفی کاری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در نهایت به اینجای ختم شد که مقام‌های سپاه پاسداران پذیرفتند که اون چه که خطای انسانی اعلام کردند باعث سرنگونی این موشک شده، با این هواپیما شده، با 2 موشک این هواپیما رو سرنگون کرده بودند. بعداً شیوع کووید 19 و اخبار مربوط به اون بسیار سایه انداخت بر روی این ماجرا، ولی هیچ وقت، نکته جالب اینجاست که هیچ وقت این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از بین نرفت و در واقع از خاطره‌ها فراموش نشد. حالا این توییت آقای حامد اسماعیلیون در مقابل 2 گفته از سوی 2 مقام جمهوری اسلامی مطرح شده. یکیش گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتای اوکراینی خودش هست و دیگری گفته های امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران که او هم نکاتی رو در بر داشته که حالا بهش اشاره خواهم کرد. اما حامد اسماعیلیون در این توییتی که گفتیم نوشته که مسافران بیگناه یک هواپیما در گور خفتند، قاتلان به نام قهرمان ملی در دفاع از بیت رهبری در تلویزیون ظاهر می شوند و معترضان به جنایت در زندانند. وزیر خارجه همچنان به مذاکره مشغول است و من فریاد می زنم دخترم کجاست؟ همسرم کجاست؟ شرارتی به اسم جمهوری اسلامی که به نوشته او از رسوایی باکی ندارد. لیلا لطیفی، مادر امیر حسین سعیدی‌نیا از دیگر قربانیان این پرواز، نوشته که در توییتر نوشته که من مادر امیر حسین سعیدی‌نیا هستم که پسر عزیزم در فاجعه اصابت موشک سپاه به هواپیمای اوکراین پرپر شد. در تایید سخنان آقای اسماعیلیون می‌خواهم بگویم که جواد ظریف، برایت هر لحظه لبخند زیبای پسر من چقدر قیمت دارد؟ سوال کرده که چون گمانه هایی مطرح شد از اینکه جمهوری اسلامی با پرداخت غرامت تلاش داره که ساکت کنه اعتراض ها رو و پیگیری های مقام های بین المللی، به خصوص مقام های اوکراین.
بعد از قرار گرفتن ماهواره موسوم به نور در مدار از سوی رسانه‌های حکومتی، تلاش شد تا از آقای حاجی زاده، فرمانده هواپیمای سپاه پاسداران، به عنوان قهرمان ملی تجلیل بشه. در این رابطه چه گفتند کاربران؟
مهدی امیرعلی حاجی زاده در یک گفتگو اشاره کرد که آمریکا می‌خواسته که 52 نقطه رو بزنه که یکی از اون نقاط فرهنگی بیت رهبری بوده به گفته او، و ما می‌خواستیم 400 نقطه رو بزنیم. جواد سلیمانی که همسرش رو در این پرواز از دست داد، در پاسخ در توییتر نوشته که حاجی زاده، خطاب آقای حاجی زاده، بیشتر صحبت کن. اینکه قصد داشتی 400 نقطه از مواضع آمریکا رو مشکبارا کنید و حریم هوایی رو نبستید، بله، به نوشته او نشانه جنایت شماست. اینکه آمریکا قصد داشت بیت رهبرت را هدف قرار دهد و شما حریف هوایی را نبستید، اثبات به نوشته او خباثت شماست. مردم را فدای رهبرتان میکنید.
ممنون هومن از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
سپاسگزارم.
دریاچه بایکال روسیه هر سال علاقمندان به ورزش اسکیت روی یخ را دور هم جمع می کند. کسانی که در این طبیعت زیبای این منطقه مسابقه هیجان انگیز را تجربه می کنند. بد نیست در این بخش از برنامه ما هم برای لحظاتی در این تجربه با آنها شریک شویم.
امسال بیشتر از 200 نفر در مسابقه بین المللی اسکیت روی یخ بر روی دریاچه بایکال شرکت کردند. این دریاچه در سیبری قرار دارد.
این هفتمین دوره مسابقات اسکیت روی یخ بایکاله. زیبایی های این دریاچه افراد زیادی رو به خودش جذب کرده. اینجا مثل یک استادیوم با یخ صاف و عالیه. مسیر مسابقه حتی نیازی به تدارکات خاصی نداره.
این مسابقه شامل چندین بخش متفاوت است که یک شب طول می کشد. فاصله های این مسابقه بین 5 تا 100 کیلومتر است.
خیلی سخت بود، واقعا خسته شدم، ولی احساس خستگی موقته و بعدش از اینکه کار فوق‌العاده‌ای رو انجام دادم احساس خیلی خوبی میکنم.
بسیاری از شرکت کننده ها برای به چالش کشیدن توانایی هایشان به بایکال می آیند. بایکال عمیق‌ترین و بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان است.
این 50 کیلومتر واقعا سخت بود. سرعت باد زیاد بود و اولش هوا خیلی سرد بود. قبل از ماراتون در مسابقه شنا شرکت کرده بودیم. یخ امسال کیفیتش خیلی بهتره. این پنجمین باره که در این مسابقات شرکت میکنیم. دریاچه بایکال واقعا زیباست.
به گزارش نیویورک تایمز، به دلیل تغییرات آب و هوا در این منطقه هیچ دو مسابقه مثل هم نیستند. بایکال هر بار شگفتی جدیدی برای مسابقه دهندگان مهیا می کند.
نمیتونم احساسم رو با کلمات توصیف کنم. یه جاهایی نمیتونستیم چیزی ببینیم و گم شدیم، اما واقعا عالی بود. آسمون خیلی قشنگ بود و این اولین باری بود که روی یخ واقعی اسکیت میکردیم.
به نظر میرسد دریاچه بایکال به یکی از نقاط جذاب برای ورزشکاران و علاقمندان به ورزش‌های هیجان انگیز تبدیل خواهد شد.
ورزشکاران با بجان خریدن خطرات این ورزش هر سال به این نقطه سفر می‌کنند تا تجربه متفاوت از دنیای عادی خود داشته باشند.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به مطبوعات.
موضوع ماست که در روزهای اول شیوع ویروس کرونا، یعنی زمانی که به طور رسمی اعلام شد شیوع ویروس کرونا در ایران مطرح شده بود، بار دیگر به موضوع مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها تبدیل شده، به این دلیل که آقای حسن روحانی و همچنین ستاد مدیریت ملی مدیریت کرونا در ایران اعلام کردند که الزامی خواهد شد استفاده از ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس، مترو و تاکسی. اما روزنامه جامعه جهان با عنوان ماسک روی صورت مسئله رفته به سراغ این موضوع و نوشته که این یک اقدامی است در راستای ماسک مالی، بر وزن ماسک مالی، برای اینکه دولت مسئولیت این قضیه رو، یعنی مسئولیت ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسئولیت جان شهروندان رو بر عهده نگیره، به عهده خودشون بگذاره. به همین دلیل این روزنامه اشاره کرده به تعارض‌هایی که در تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا وجود داره. نوشته که حتی پارک‌ها رو هم گفتن که باز بشن، در برخی از مناطق هم اعلام کردن که این مناطق سفید، قرار است که مساجد و اماکن مذهبی و سایر اماکن هم باز بشن در این مناطق. از اون طرف نوشته این روزنامه حالا اعلام کردن که مردم برن در زمانی که سوار اتوبوس یا مترو یا تاکسی میشن از ماسک استفاده بکنن، که این روزنامه این رو در واقع رفع مسئولیت توصیف کرده. اشاره کرده این که به چقدر ماسک نیاز هست اگر بخواد این دستور اجرایی بشه. 400 هزار ماسک فقط رانندگان تاکسی در سطح کشور نیاز دارن، به نوشته این روزنامه، چیزی تقریبا در همین حدود هم برای رانندگان اتوبوس ها و شرکت های واحد و پرسنل مربوط به شرکت های واحد در شهرهای مختلف نیاز هست. علاوه بر اون نوشته که 500 هزار نفر در حال حاضر از مترو تهران استفاده میکنن، که اینها هم نیاز دارن که اگر الزامی بشه یا ماسک بخرن یا ماسک بهشون داده بشه. البته به نوشته این روزنامه مقام های شورای شهر تهران و همچنین مدیر عامل مترو تهران فرنوش نوبخت گفته که ما ماسکی رو که بخوایم به طور رایگان در اختیار مردم قرار بدیم، کسانی که از خطوط مترو استفاده بکنن، در اختیار نداریم. تأمینش بسیار سخت است و هزینه‌اش بسیار بالا، نمیتونیم به طور روزانه این کار رو انجام بدیم. ولی اگر کسان دیگری ماسک تهیه بکنن، بخوان در مترو توزیع بکنن، گفتن که ما استقبال میکنیم از این کار. در ضمن روزنامه جامعه جمع نوشته که ایرج حلیچی معاون کل وزیر بهداشت هست، گفته که مردم به جای این ماسک های بهداشتی برن از ماسک های دستدوز و پارچه‌ای استفاده بکنن یا همون ماسک های خانگی. اما روزنامه صدای زنجان در همین باره اتفاقا گزارشی داره، علامت سوال ماسک های دستدوز. پرسش این روزنامه از متخصصین در زنجان این بوده که آیا این ماسک هایی که به عنوان ماسک دستدوز، ماسک های تولیدی در محافل مختلف و گروه های خانگی یا گروه های تعاونی یا گروه هایی که مربوط به برخی نهادها هست درست میشه، قابل استفاده است؟ مقام های بهداشتی و پزشکی و متخصص در استان زنجان گفتن که این ماسک ها به چند دلیل قابل استفاده نیست. یکی اینکه در هنگام تولید این ماسک ها نظارتی برش نیست و معلوم نیست که خود این ماسک ها آلوده نباشن. دلیل دوم اینه که جنس اولیه و مواد اولیه تولید این ماسک ها معلوم نیست که استاندارد بشه، اغلبشون پارچه‌ای هست و ویروس کرونا میتونه از اون بگذره. و تأکید کردن که اساساً این ماسک ها غیر استاندارد هست. و رئیس انجمن داروسازان استان زنجان به روزنامه صدای زنجان گفته که دلیل این که مقام های وزارت بهداشت غیر استاندارد بودن این ماسک ها رو اعلام نمی کنن این هست که نمیخوان بحران بار دیگر، بحران ماسک در ایران شکل بگیره. اما روزنامه کسب و کار گزارش داره درباره تهدید اشتغال 100 هزار نفر از پرسنل بیمارستان های خصوصی. این روزنامه در گزارش خودش تاکید کرده که 58 بیمارستان خصوصی در تهران در آستانه ورشکستگی قرار دارن و اگر شیوع ویروس کرونا یکی دو ماه دیگه بخواد ماجرا همینجوری ادامه پیدا بکنه، بیمارستان ها به طور کامل ورشکست شدن. در حال حاضر به نوشته این روزنامه و به گفته رئیس انجمن بیمارستان‌های خصوصی ایران 70% ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی خالی هست، منابع مالی بیمارستان‌ها ته کشیده و دیگه امکان ادامه کار رو ندارن. به همین دلیل بسیاری از بیمارستان‌ها کادرها و پرسنل به ویژه پرستاران رو اخراج کردن یا عذرشون رو خواستن.
خب خیلی خیلی ممنون که در این صبح روز چهارشنبه هم ما صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.